عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. مهمان امروزمون آزاده‌ای هستند که قراره در این برنامه بیشتر باهاشون آشنا بشیم و دقایقی از عمرمون رو با شنیدن خاطراتی از ایشون لذت ببریم. بله، جناب آقای حمید رضا جعفری رزمنده‌ای هستند که سال 1361 عازم جبهه شدند و چند ماه بعد در عملیات محرم مجروح شدند و به اسارت نیروهای بعث عراق در آمدند. امروز می‌خوایم پای سخنان دلنشین این یادگار دفاع مقدس بشینیم و از کلام ایشون بهره ببریم. دعوت میکنم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار وطنمون بیشتر آشنا بشیم.
من آزاده بسیجی حمیدرضا جعفری که مدت 8 سال در اسارت دشمن بسی بودم، در اوایل تابستون سال 61 بنابر نیاز مبرم جبهه به نیرو مثل بقیه بسیجی ها داوطلبانه عازم جبهه شدیم و در تاریخ 8/61 در عملیات محرم تقریبا 20 های صبح بود که مجروح شدیم و بعدش هم بیهوش بودیم. طبق گفته های بچه ها حدوداً بعد از ظهر حدود ساعت 3-4 بعد از ظهر به اسارت نیروهای عراقی در اومدیم و اینطوری که بچه ها تعریف میکردن، البته خودم چون بیهوش بودم بعد از چند ساعتی یه لحظه بیهوش میمونم دوباره از توش میرفتم و اول اسارتم هنگامی که هستی شدم چشام بر اثر موج انفجار تقریبا بینایش از دست داده بود و قادر به دیدن نبودم.
خب جناب آقای جعفری، فرمودین که مجروح بودین و به اسارت در اومدین. مسلماً این وضعیت خیلی براتون سخت بوده. میتونید از حس و حال دوران آزادگی و اردوگاه‌ها و بازجویی‌هاتون برای ما و عزیزان شنونده بگید؟
یادم میاد زمانی که ما رو واسه بازجویی تو خط این ور اون ور می‌بردن، چون نمی‌دیدم و وسایلی که جلوی چشم بود چون قادر به دیدن نبودم، با برخورد اونها به زمین می‌افتادم و عراقی ها به هم میخندیدن و بعد از یه چند ساعتی، البته هنوز نیمی بیهوش بودم، من یه اتاق چوبی که به اصطلاح معروف بود بردم واسه بازجویی اینا، که بعد از اصطلاح پذیرهای مفصلشون که ما میگفتن باید گفتن که شما خمپارزان بودید، خمپار شست میزدین و میخواستن که اقرار بکنن به این مسئله و همچنین اطلاعات دیگه. بعدا ما رو بردن به شهر علماره. البته ما این که مجروح بودیم 4 نفر بودیم، بعضی از نایه کمر، بعضی هم معده، اما از نایه کتف و بازو سرینا مجروح بودیم. ما رو بردن تو زندان علماره و مدام از اون بازجویی میکردن.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف و در این بخش از برنامه یک حکایت زیبا و شنیدنی تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم با عنوان مرده‌ای که زنده بود. شهید جلیل محدثی فر از فرماندهان شهید استان خراسان است. او در هنگام شهادت 24 سال سن داشت. او یک روز که چشمانش به شدت مجروح شده در بیمارستان بستری شده بود. در سالن روی تختی دراز کشیده و ملحفه را روی صورتش کشیده تا نور اصلاً به چشمانش نرسد. یک دفعه احساس می کند که چند نفر به او نزدیک می شوند و آرام آرام با هم حرف می زنند. جلیل گوشهایش را تیز می کند و می فهمد که آن چند نفر در مورد او صحبت می کنند. یکی از آنها که پیر زنیست با صدای سوزناکی می گوید آخش، این طفلک هم که مرده است، کسی هم نیست که او را از اینجا ببرد. یکی دیگر می گوید که حالا بد نیست فاتحه‌ای برای او بخوانیم، ثواب دارد. به هر حال او را دوره می کنند و مفصل برایش فاتحه می خوانند. جلیل هم زیر ملحفه که نمی دانست با چه سختی جلوی خندش را بگیرد، وسوسه می شود که یک دفعه از جا بلند شود و حسابی آنها را بترساند. دوستان، مقام معظم رهبری مدظله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن مگر رنج‌های لحظه لحظه اسارت را می‌شود در کلمات گنجاند یا با زبان ادبیات و هنر تبیین کرد؟ شنیدن مانند دیدن و لمس کردن نیست. اینها ایستادگی و مقاومت کردند. شاید در آن لحظه‌ای که آزادگان عزیز ما در اردوگاه‌هایی با نگهبانان غلاظ و شداد دشمن روبرو بودند و ایستادگی می‌کردند، بعضی از آنها امیدی هم به آزادی خودشان نداشتند. شاید در میان آنها کسانی هم بودند که خسته می‌شدند و می‌گفتند تا کی؟ اما سنت الهی این است: فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خوایم باز هم از خاطرات آزادگی این غیورمرد عزیز یعنی آقای جعفری بشنویم.
روز سوم یا چهارم فکر می‌کنم بودش که با اینکه شدیداً خونریزی داشتم، برای مرتبه چندم ما رو بردن واسه بازجویی که افسر علاقه بهمون گفت بود که تو بازجویی‌اش که چرا اومدی جلو و به خاطر چی بود که گفتین به خاطر آزاد کردن کربلا و ملت را. گفت ناراحت نشو، من خونم کربلا است، شما رو میبرم کربلا زیارت بکنیم. که من در جواب گفتم لازم نیست، اگه میشه لطف بکنیم ما رو ببریم بیمارستان، میخواد این که خونریزیمون شدید بود. و ایشون بهمون قول دادن که صبح بعد میبرینیم، که همین کارو کردن. تقریبا 4 صبح فردا ما رو با چند تا از برادر دیگه بردن بیمارستان علمور. 13 روز که 10 روز شدم نه دقیقاً بعد ما رو انتقال دادن به بغداد. قراری که مجدی بودیم بازم با همون اتوبوسی که بچه ها رو میبادن ما رو به همون انتقال بودن به استخبارات. اونجا هم مثل بقیه بازجویی و کتک و این مسائل ها بودش که اطلاعاتی که مسائل میخواستن. بعدش هم ما رو به یه پادگان دیگه انتقال دادن و از اونجا هم به اردوگاه موسی.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا.
دوستان همراه، پیام و سیره آزادگان فریاد سربلندی و شکوهمندی ملت ایران اسلامیه که برای همیشه موندگاره و در هر زمان و میدانی میتونیم از اون بهره ببریم. آزادگان در طول جنگ تحمیلی عراق بر ایران پیام‌آوران انقلاب بودند و غریبانه و مظلومانه در میان کینه‌توزی دشمنان و تلخ‌کامی دوران اسارت صدای آزادی و استقلال وطن رو سر دادن و در راه استقرار و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جانشون ایستادن. آقای جعفری بسیجی عزیز و سرافرازی هستند که مهمان برنامه امروزمون شدن و داریم از سخنان دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما اینجا ازشون میخوایم که از اتفاقات و سختی‌های اردوگاه جدیدشون برامون تعریف کنن.
بار اول ما رو به اردوگاه موسل دو بردن، چون اون موقع سنم تقریبا تازه چیزی بود که میخواستیم به اصطلاح تو جامعه تشخیص بدیم خوب و از بد، یا مثلا دیگه نه هنوز سنم زیاد نبود. زندان واسه اون چیز واقعا وحشتناکی بود. بار اول بود که با این مسائل آشنا میشدیم، یک وحشت عجیبی تو دلمون بود. جالب توجه اینجاست که وقتی ما را میخواستن وارد اردوگاه بکنن که دلهوره عجیبی داشتیم. به محض اینکه وارد اردوگاه شدیم و بچه ها با مشاهده ما شروع کردن به صلوات فرستادن از تو آسایشگاه اتاقی که تو اردوگاه بود، به ترتیب تمامی اتاقای اردوگاه شروع کردن به صلوات فرستادن و درود به رهبر و مرگ بر آمریکا و ضد ولایت فقیه. مثلا عراقی هم شروع کردن ما رو به زدن و روز اول مثل این که زهره چش از ما بگیرن حسایی ما رو زدن و داخل اتاقایمون کردن. بعد چند مدتی به اصطلاح وقتی تو اسفارت بچه ها زیر فشار زیاد بودن دست به اعتصاب چند روزه میزدن تا فشار کم بشه. آذر همون سال حالا به جریانات مختلف، یکیش به دلال این که سربازه رو از بچه جا جدا بکنن و دلال دیگه اون روز درها رو برون بستن و قرار شد که با این فشار به اصطلاح ما راضی به این عمل کرده که خودشون دوست دارن بشه. در هر حال درها بسته شد برونمون، چند روزی طول کشید. بچه ها غذایی که از قبل جیره بندی کرده بودن، حال بعضی ها زیادتر از کمتر، در هر حال حدود 8 روز گذشت. تعداد افسرها با ما بودن که روز اول واسه شون غذا برده بودن که قبول نکردن و اونا هم با ما دست به اعتصاب زدن. روز ششم بود که دیگه فشار بر ما زیاد بود، بچه ها غذا و آب کافی نداشتن، بعضی اتاقا اصلا آب نداشتن و این باعث شد که بچه ها درها رو بشکنن و از اتاقا خارج شدن و به ترتیب تمامی درهای اردوگاه رو شکوندن. عراقی هم اردوگاه تک کردن و از بالا در حالت آماده باش در اومدن. چون که آب نبودش و روز دوم اعتصابمون تقریبا بارون واردی بود و یه مقدار از گوشه اردوگاه یه مقدار زمینش که گودی داشت یک مقدار آب جمع شده بود و بعد از 6 روز 7 روز که ما درها رو شکونده بودیم اومده بودیم بیرون، این آبا یه مقدار تموندش مونده بودش که جلبکینه روش زده بود و بچه با سرنگ ازش آب میکشیدن میریختن داخل قوطی ها و بعد با الیمنت میجوشوندن صرف میکردن.
آزاده های پر افتخار گفتگو میکنیم، موضوع مشترکی که بین همه اونهاست اینه که همه این عزیزان به قرآن و نماز پناه میبردن و در سایه اون آرامش میگرفتن. آقای جعفری لطفاً از نماز خوندنتون توی اردوگاه برای ما بگید، سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب شما.
بالاخره اون روز گذشت. روز بعد روز 8 آذر بود که اصطلاح اون روز نماز جماعت برپا کردیم تو اردوگاه و همگی شرکت داشتن. بعد از اتمام نماز و دعا بچه ها به عده ندای را به صورت زبان عربی قرائت کردن. بعدش هم سرنگه که مسئول اردوگاه بود با بقیه از افسران رده بالاشون داخل معبته اردوگاه اومدن و واسه من صحبت کردن که پس از این کاراتون برداریم و به داخل اردوگاه برین. البته قصدش این بود که ما رو داخل اتاقا بکنن بعد به اصطلاح خودشون حسابی ما رو بزنن. تو همین صحبت کردنش بود که کلاش به عنوان علامت از سرش برداشت و بعد در اردوگاه باز شد و تقریبا به گفته بعضی ها 2 گردان ضد شورش به داخل اردوگاه ریختن. من خودم شاهد بودم. نبشی آهن بود، پتک بود، کابلو که داخلش سیما و چیزهای غیره بودش که بستر بچه ها می زدن. فشار به حد زیاد بود که یه قسمت از دیوار اردوگاه که یه حفاظی بود جلوی اتاقا فرو ریخت که متاسفانه یکی از برادرمون همونجا شهید شدن. تقریبا تعداد شهدا رو نتونستیم بفهمیم چقدره. البته شاید من نتونستم بفهمم، بقیه شاید تونسته باشن. به هر حال چند تا شهید دادیم و تعداد خیلی زیادی زخمی بود.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
و همینجور اگه اتفاقی هم تو اردوگاه میافتاد، اگه دستی پایی چیزی که میشکست، به همین صورت بود. یه بار ما تو اردوگاه دستم شکسته بود، ما رو بردم بیمارستان اردوگاه، چند تا از برادرها پزشکمون اونجا بودن، از جمله دکتر فرهاد ملک، دکتر رضا صمدی، دکتر محمد و برادر دیگه بودن که زحمت میکشیدن. اینا به عراقی ها مراجعه کردن، گفتن شما حالش خوب نیست، بفرستنش بیمارستان. عراقی ها میگفتن چون ما روز چهارشنبه است اعزام نداریم، باید حتما شنبه بشه. به هر حال ما رو بعد چند روز با اینکه دستمون شکسته بود، دست دیگرمون به یک برانکاردا دستبند زده بودن و به هم حالت به طرف بیمارستان موسل بردن. جاده دست اندازی بود، راحت حال ما رو نمیکردن، به همون صورت ماشین حرکت میکرد. بعد اینکه ما رو رسوندن بیمارستان، ما رو بردن به اتاق عمل که به اصطلاح دستمون رو گچ بگیرن، چه حالم خوب بود، ما رو بیهوش کردن. من درست یادم نمیاد، بچه ها تعریف میکرد، به همون حالت که بیهوش بودیم ما رو آوردن تو یک اتاقایی که تو بیمارستان متعلق به اسرا بودش. اونجا که از برادرها به نام مسعود شهروندی که بیماریش مشهور به سرطان بودن اونجا بود، از یه اتاق بودیم، هم دیگه رو میشناختیم. ایشون اونجا یکم از ما مواظبت کردن، البته ما بیهوش بودم، چیزی عالی هم نبود. تمام بیهوشی مثل اینکه رو ما گفته بودن که از برادرها، فکر میکنم به اسم جعفر اسکندری، بچه بوشهر بود فکر کنم، شهید شده بود. شهادتش به ما گفته بودن که بچه ها اعلام بکنیم. در حال چون ما بیهوش بودیم و متوجه نشده بودیم، نتونستیم مسئله رو به برادرها تو اردوگاه بگیم.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید و این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه‌های عراق گذروندن، جناب آقای جعفری و خاطرات و حکایت آزادگیشون.
من حتی یه مسئله رو شاهد بودم، یکی از برادره که پاش شکسته بود تو گچ بود، که از عراقی پا آهن افتاده بود رو پاش، با همون پای گچی مدام آهن فرود میاد رو پاش، که واقعا مسئله خیلی دردناک بود. البته از این مسئله خیلی زیاد بود، هر آهنی که سر بچه ها فرود میمد بلا فاصله به زنین میفتدن، شکستگی و پارگی تو بدن بچه ها بیش از اندازه بود. در حال بعد از چند ساعت ما رو تو محلته اردوگاه جمع کردن و بعد تقسیم میکردن دوباره تو اتاقا. بعد فشارا بیش از اندازه شده بود، روزا فقط 10 دقیقه به عنوان این که بریم دستشویی ما رو آزاد میکردن. البته دو طرف رو منوان میستدن، آتا تونل تشکیم میدادن و با کابل و اینا میزدن تا بریم دستشویی. البته اسمش دستشویی بود، داری چون تو در دستشویی میسین دوباره برمیگردونن طرف اتاق. یه مدت اینجوری بود، بعدش نیم ساعتش کردم و بعدش هم بعد مدتی نصف روز بودیم، تقریبا 4 ساعت، از ساعت 8 صبح تا 12 ورزشات کمتر هم بود. بعد از مدتی ما را از اونجا انتقال دادن، تقریبا بردن به اردوگاه موسل 3 که بعدها به اسم موسل 4 نامگذاری شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دفاعی مقدس. میدونید سخت در این کار دنیا چیه؟ سخت در این کار دنیا نه جنگیدن در جبهه است، نه تحمل زنجیر و اسارت. سخت در این کار دنیا این است که کارت رو فقط بخوای برای خدا انجام بدی، یعنی کاری که میکنی نه به قصد شهرت، نه به قصد قدرت، نه به قصد شهوت، فقط و فقط برای خدا باشه. و این کار کار سخته. تنها چیزی که خداوند از ما میخواد این است که عملمون رو، بندگیمون رو خالص برای اون وجود مقدس انجام بدیم. اگر بخوایم اخلاص رو در صحنه های واقعی و زنده ببینیم، کافیست که به زندگی اسیران ایرانی در اردوگاه های عراق نگاه کنیم. در اون فضای تنگ و تلخ جایی برای تظاهر نبود، هیچ کس جز خدا شاهد کارش نبود. وقتی که یکی سهم اندک نان خودش رو پنهانی به رفیق مجروحش میداد، یا کسی که در دل شب با اینکه ممنوع بود و کتک میخورد، حتما پای زخمی دوستش رو میشست و تسکینش میداد، یا در دل تاریکی قرآن میخوند یا نماز شب میخوند، اینها اعمالی بود که اخلاص از اون میبارید و میجوشید. اونها در صدد معروف شدن یا در صدد جلب کمک یا محبت دیگران نبودند. آدمایی داشتیم در اسارت که ظرف میشستن، خدمات نظافت انجام میدادن، همیشه در صدر داوطلبان بودن، ولی هیچ وقت زیاد مشهور نشدن چون دنبالش نبودن.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. شماره تلفن‌های برنامه‌مون 329-10551 و 2، همینطور سامانه پیامکی 30553 یکی دیگه از راه‌های ارتباطی با برنامه حکایت آزادگیه. با امید به سلامتی و شادکامی همه شما عزیزان به خداوند مهربان می‌سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربزه بوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. مگر همراه تو از تربزه بوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بود. که خاک مقدمت چون مشک خوش بود.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
قیام کنید.
آقای قاضی
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه ازانگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا، هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الله یا الله، الله یا الله. رسانه دینی. الله یا الله، الله یا الله. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در مورد پرستاری، اونی که اعتقاد بنده و دید بنده است اینه. من عرض میکنم پرستاری ترکیبی از یک مجموعه ارزش‌های اخلاقی و فضائل انسانی است، از شفقت و دلسوزی بگیرید تا مسئولیت پذیری، تا صبر و بردباری در برابر بیتابی ها و کشخلقی ها. اینا همش فضیلت های بزرگ انسانی است. مشکلات جوامع بشری غالبا به خاطر نداشتن ایناست. پرستاری مجموعه از یک چنین ارزش هایی است. تا اهتمام و دقت و رعایت نسبت به اون انسانی که تحت رعایت اوست، با دقت، با رعایت، با اهتمام، تا صبر و استقامت و دلزده نشدن از مشاهده سختی ها. بعضی از شغل ها هست که همه سرکار این شاغل با مناظر زیبا و نیکوی زندگی است. شغل شما شغلی است که سر و کارتون دائما با بیماری است، با بیمار، با درد، با رنج. در مقابل این شما صبر میکنید، دلزده نمیشید، دلسرد نمیشید، کارتون رو انجام میدید. اینا فضایل اخلاقی است.
پرستاری شغلی نیست، پرستاری عشق و خدمت به بیماران و تلاش برای بهبود سلامت اونهاست.
خواهر زحمت کشیدی، زحمت که حلاس کنید.
کاری برای مریض میکنی میگه خدا خیرت بده، یه دعایی بهت میکنم، واقعا خیلی برات لذت بخش.
پرستاری فقط عشق میخواد. باید عشق داشته باشی، بتونی درک کنی، مهربونی نثار کنی همیشه، چون از همون مهربونی کردن هم خیلی انرژی خوب بهت میده.
یک نکته مهم این است که ما نه اینکه بیمارمون رو از لحاظ مراقبت به پرستار میسپریم، خودمون هم باید مراقبت روحی و جسمی از پرستار بکنیم. این پرستاری که ما بهش اعتماد میکنیم، بیمار ما در اختیار اوست، انسان بدحال ما که نیاز به مراقبت دارد در اختیار اوست، خود این پرستار احتیاج به مراقبت داره. باید خسته نشه، باید بی‌حوصله نشه، شرایطی براش پیش نیاریم که موجب خستگی و بی‌حوصلگی و بی‌حالی و اینها بشه. پرستاری که فرض بفرمایید ناگزیر، ناچاره که دو نوبت پشت سر هم کار بکنه، این پرستار براش حوصله باقی نمیمونه. نمیشه او رو ملامت کرد، نمیتوانه. به خصوص بانوان پرستار مشکل مسائل خانوادشون، فرزندانشون، همسرشون، محیط خانوادگیشون، اینا باید همش رعایت بشه. من حالا بیرون با آقای وزیر صحبت میکردم قبل از آمدن تو جلسه، کاری باید انجام بگیری که پرستارها خاطر آسوده‌ای داشته باشن، بتوانند با آسودگی این کار رو